فصل چهارم، رویدادهای تأثیرگذار، رؤیاهای شبانه. اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر برم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ در این بخش مایلم شرحی از رؤیاهایم را که در عالم خواب مشاهده کردم برای شنوندگان گرامی این خاطرات تعریف کنم. به نظر من رؤیاهای ما پس زمینه‌هایی از روحیات ما را در بر دارند و در عالم معنا خوابها و رؤیاهای ما وضعیت روحی و روانی ما در مقاطع گوناگون را بیان می کنند. البته برخی از خوابها نیز حقایقی را برملا کرده و رموزی از نادانسته های ما را آشکار می کنند و به اصطلاح معروف رمزگشایی می نمایند. برخی دیگر از خوابها و رؤیاها هشدار دهنده هستند و ما را از غفلت در این عالم بیرون می آورند. این گونه رؤیاهای صادقه در بسیاری موارد نجات بخش و رهایی دهنده اند. نباید فراموش کرد که امروزه در علم روانشناسی نیز بر اهمیت رؤیا تأکید شده است و دانشمندان میان خوابهای ما با ضمیر ناخودآگاهمان پیوندهایی را یافته و با تعبیرات علمی و اکادمیک حقایقی را بیان داشتند. من شخصاً به رؤیاهایی که هشداری در بر دارد بسیار باور دارم و تجربیات زندگانیم نیز به من نشان داده هر جا که در رؤیاهایم به من هشداری دادند حتماً پیامدهای آن محقق شده است. من نمی خواهم در اینجا رأی و نظریه ای را به شما القا کنم، ولی صرفاً آنچرا که خودم به آن باور و ایمان دارم را برایتان بیان می کنم. به نظر من خوابهای صادقی هشدار دهنده آن دست از رؤیاهایی است که در تصمیم گیری های مهم زندگانی من نقش اساسی داشتند. به باور من خواب و رؤیا بخشی از عوالم معنوی است و در عالم معنا اشخاص بنا به باورهایشان خوابهایشان را تفسیر و تعبیر می کنند. در هر حال این دو رؤیای مهم زندگی من که هنوز هم پس از گذشت سالها برایم عجیب و غریب می نماید نقطه عطف مهمی در زندگانیم محسوب می شوند. تصمیماتی که من بر اساس تعابیر این دو خواب مهم گرفتم تماماً در زندگی حرفی من نقش اساسی داشتند. داستان یکی از این خوابها از آنجا شروع شد که شرکت آریاطلا در برهی از زمان قادر به ادامه فعالیت نبود و سرانجام نیز با انحلال مواجه گردید. البته همه شرکا مجدانه تلاش کردند که شرکت را از گزند توقف و انحلال در امان نگه دارند. در آخرین تصمیمی که شرکا اتخاذ کردند مقرر شد جهت تداوم فعالیت‌های آن ماشین‌های تولیدی را از تهران به اصفهان انتقال دهیم. البته این اقدام را هم عملی ساختیم، لیکن شوربختانه نتیجه بخش نبود و سرانجام شرکت آریاطلا با بدهی کلانی مواجه گردید. تصمیم نهایی پس از رویداد برخی از حوادث بران شد که کارخانه های اصفهان و تهران را در هم ادغام نموده و به یک کارخانه اکتفا نماییم. این تصمیم را من پذیرفتم، لیکن برادرم که شریک کارها بود نسبت به این تصمیم ناخرسند بود و آن را مورد انتقاد قرار داد. در پاسخ انتقاد برادرم به او گفتم که انسان وقتی تعهدی را میپذیرد و به اصطلاح قول میدهد باید بر سر آن بماند، اگرچه به زیانش تمام شود. ما با سایر شرکا به این تفاهم رسیده ایم که با تمهیدات تازه مشارکتمان را با آنها ادامه دهیم ولو به زیان و ضرر ما تمام شود. در هر حال گفتگوها و بحثهای من و برادرم به نقطه پایانی نرسید و من همچنان مصمم به ادامه همکاری با شرکا بودم. همان شب در عالم رویا مشاهده کردم که پاکتی در دست دارم و درون این پاکت پرندهی بسیار زیبا و کم نظیر در تکاپوست. به محض آن که در پاکت را گشودم، پرنده جذاب و زیبا ناگهان پر و بال زنان به پرواز درآمد، اما قبل از این که از دسترس من دور شود، با تلاش و کوشش زیاد و در یک لحظه به سرعت پرنده را با دو دستم قاپیدم و بار دیگر آن را به داخل پاکت رها کردم. هیجانی که از این اتفاق در عالم رؤیا به من دست داد موجب گردید که ناگهان بیدار شدم. عرق سردی سراسر وجودم را فرا گرفته بود. حالت اضطراب وصف ناپذیری به من دست داده بود. دلشوره لحظه ای رهایم نمی کرد. دهانم به سختی خشک شده بود. در آن ساعت که نزدیکی بامداد و خروس خان بود، خواب را از چشمانم ربوده بود و تلاش دوباره من برای خوابیدن ثمری نداشت. به ناچار رخت خواب را ترک کردم. در آن زمان منزل ما در دربند بالکن بسیار بزرگی داشت. من به بالکن رفتم و از شدت اضطراب و هیجان طول و عرض بالکن را چندین و چند بار پیمودم و شاید بیش از 50 بار این مسافت چند متری را با قدمهایم طی کردم و به این خواب و رؤیای عجیب و غریبم می اندیشیدم. حقیقت آن که افکارم متمرکز نبود، ولی هیچ گونه تحلیل خاصی هم از این رؤیا نداشتم. در همین هنگام صدای مؤذن از مناره امامزاده قاسم بلند شد که اذان صبح را می گفت. من هم در منزل به نیایش ایستادم و چون اهالی خانه همه در خواب بودند، تلاش کردم که بار دیگر به خواب روم، ولی هیجانات ناشی از این رؤیا تلاش مرا در خوابیدن دوباره بی ثمر کرد و خواب را از چشمانم به سختی ربوده بود. به هر حال از تخت خواب برخاستم و پس از استحمام و صرف صبحانه، در حالی که همه ذهن و فکرم درگیر خواب شب دوشین بود، منزل را به سوی محل کار ترک کردم. در تمام مسیر به این خواب حیرت‌آور می‌اندیشیدم و بسیار هم پریشان احوال بودم. افکار و اندیشه‌های گوناگون ذهنم را به خود مشغول کرده و آرام و قرار را از من ربوده بود. حتی وقتی به محل کارم رسیدم، تخیلات و تصورات عجیب و غریب رهایم نمی‌کرد. رفتارم غیر عادی می‌نمود و همکارم آقای فریدون جوادی از حالت غیرعادی من دچار شگفتی شد. دقایقی به من زل زده و جویای علت دگرگونی من شد. گویا رنگ به رخساره نداشتم، چهرم خسته و درمانده بود و خطوط سیمایم حکایت از آشفتگی درونم می کرد. در آن هنگام در پاسخ به پرسش همکارم ماجرا را بی کم و کاست برای او بازگو کردم و اضطراب درونیم را برای ایشان بیان کردم. از او پرسیدم آیا کسی را سراغ دارد که بتواند این رؤیای مرا تعبیر و تفسیر کند؟ همکارم فریدون گوشی تلفن را برداشت، شماره ای را گرفت مخاطب او که گویا مردی اهل معنا و معنویت بود، از او خواست که گوشی تلفن را به من بدهد تا خود حکایت این خواب را برایش تعریف کنم. من هم آنچه را که از خواب شب پیش در ذهن داشتم بدون کم و کاست برای ایشان بازگو کردم. مردان سوی تلفن گفت: من نمیدانم شما که هستی و چه در دست داری؟ از امکانات و توانمندی های شما هم هیچ آگاهی ندارم. با این حال دلم می خواهد آنچرا که اینک در تعبیر خواب شما خواهم گفت را به خاطر بسپارید و به گوش جان بشنوید. او ادامه داد: ظاهرن کسانی هستند که می خواهند از وضعیت شما سوء استفاده کنند، امکانات شما را در اختیار بگیرند. به شما هشدار می دهم که مراقب تصمیمات خود باشید. در ادامه مکالمات ما او افسود: اما تفسیر خواب شما این چنین است. آن پرنده زیبا و بی نظیر توانمندی ها و امکانات شماست. کسانی هستند که می خواهند آن را از شما بستانند، اما شما با تلاش و کوشش باور نکردنی آن پرنده یعنی موقعیت و توانمندی هایتان را حفظ و نگهداری می کنید. با شنیدن تعبیر آن مرد از خواب عجیبم کم کم آرام گرفتم. نگرانی و اضطراب رهایم کرد. دلشوره ها جای خود را به آرامش داد و با دقت کارهای روزمره را آغاز کردم. حدود ساعت 1 بعد از ظهر بود که یکی از شرکا به نام آقای محمد طلاکار به من تلفن کرد و پرسید: آیا برای حمل ماشینالات به اصفهان نیاز به کمک او دارم؟ من در پاسخ وی بدون طرح و اندیشه پیشین و بدون هیچ گونه حدس و گمانی اظهار داشتم: دوست عزیز، میخواهم بدانم که ملک کارخانه اصفهان متعلق به چه کسی است؟ او در پاسخ گفت که ملک مزبور به عمویش آقای مصطفی طلاکار تعلق دارد. من در پاسخ گفتم که بسیار خوب، حمل ماشین ها به اصفهان از نظر من تنها یک شرط دارد. سپس آقای محمد طلاکار جویای آن شرط شد و من در پاسخ اظهار داشتم: اگر میخواهید وجود مرا همراه با ماشین ها در اصفهان داشته باشید، باید پیش از هر اقدامی 3 دانگ از ملک مزبور و 3 دانگ از تملک ماشین‌های تولیدی موجود آن را به انضمام ابواب جمعی مربوطه در دفتر اسناد رسمی به نام من به صرف برسانید تا من هم ماشین‌آلات خودم را به اصفهان منتقل نمایم. آقای محمد طلاکار از این نحوه بیان و تصمیم ناگهانی من دچار حیرت شد. او هرگز تصور نمی کرد که همکاری من را مشروط به چنین شرطی نمایم. خود من هم باورم نمی شد که بدون سابقه و مذاکره پیشین و علی رغم توافقهای به عمل آمده اینک همکاری و مشارکت خود را منوط به شرطی تازه نمایم. به هر حال آقای طلاکار از این اظهارات من عصبانی شد و مکالمه را قطع کرد. پس از آن آرامشی در دلم حس کردم و متوجه شدم که خوشبختانه اراده قاطع و تصمیم به موقع من از زیان و ضررهای آینده جلوگیری کرده است. همان گونه که یادآور شدم، در افسودن شرط تازه که در تلفن به مخاطبم اظهار داشتم، واقعیت آن بود که هیچ گونه برنامه و نقشه قبلی در ذهنم وجود نداشت. گویی همان لحظه این شرط در مخیلم شکل گرفت و بر زبانم جاری شد و به نظر خودم این امر جز لطف الهی که شامل حالم شد توجیه دیگری نداشت. باور من آن است که از عالم غیب ندایی به گوشم آمد و سروشی بر من خواند که چنین بگویم. به زعم من تأثیر خواب دوشین بود که پرنده زیبای مرا که سرمایه و تجربه و هنر و ابتکار و هرچه را که در سالیان متمادی عمرم فرا گرفته و اندوخته بودم نجات داد و حریفان نتوانستند این مواهب را از من بستانند و پرنده زیبا و بی‌نظیر را به چنگ آورند. همین خواب موجب شد که فعالیت در اصفهان را رها سازم و چون گذشته در تهران به کار و حرفم بپردازم. در پیامد آن از آقای مشیرزاده که امور مالی شرکت را اداره می کرد خواستم که 8 کیلو طلای باقی مانده را به حساب من منظور نماید تا بتوانم کارخانه تهران را فعال نگه دارم. در واقع پس از آن با همین 8 کیلو طلا کاری کردم که کارستان بود. به این معنا که با کمک همکارمان آقای واروش حلقه های نامزدی با کیفیتی را تولید کرده و به بازار عرضه نمودیم. همچنین با نقره نیز تولیداتی را ارائه دادیم که هنوز هم پس از گذشت این همه سال نمونه هایی از آن در دست هست. من با همه آنچرا که در همین زمان و از همین 8 کیلو طلا ساختم و به بازار عرضه کردم، توانستم زندگانی 100 نفر از کارگران را به نحو مطلوب اداره کرده و چون آن ایام مقارن با پایان سال بود، کلیه حقوق قانونی کارگران از جمله پاداش و ایدی آنها را نیز به موقع پرداخت نمایم. به پاس خدمات کارکنان و به شادباش موفقیت‌های من در آن سال، جشن مفصلی در منزل برپا کردم. بدین ترتیب کلیه پرسنل کارخانه راضی و خوشحال وارد سالی نو شدند. نکته‌ای را که در اینجا در مورد 8 کیلو طلا باید خاطر نشان سازم این است که شرکای ما پس از عدم تمایل من به ادامه همکاری در اصفهان، موجودی طلای کارخانه را از من دریغ کردند و به حساب خودشان منظور نمودند. این 8 کیلو طلا که از آن یاد کردم محصول برداشت شخصی خودم بود که از خاک کارخانه و چاه آن و همچنین از هر نقطه کارگاهی در کارخانه به دست آوردم و از مدیر مالی هم خواستم که آن طلاها را به حساب من منظور نماید. پس از پایان جشن‌های نوروزی با شرکا تسویه حساب کردم، بدهی‌ها و مطالبات را دقیقاً محاسبه کرده و تعهدات شرکت را نیز تفکیک نمودیم و خوشبختانه جدایی همگی شرکا از شرکت در کمال آرامش و با کمال رضایت انجام گردید.